تولید مطرحه. میخوام مسئله تولید رو به عنوان محور فعالیت قرار بدم. مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید. رونق تولید، باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه. از اول سال تا آخر سال انشاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشه.
حالتون چطوره؟
حالم عالیه، ارتباط تلفنی عالی هم خواهیم داشت.
عالی دیگه، هیچ مثلا هیچی نمیتونم بگم.
بله،
ارتباطم عالی، یعنی که
برقرار شده با
نمبر 1 هم نیست، ممتازه.
بله،
اصلا هیچ حرفی نداریم، همه چیز هم گل و بلبله.
قطعاً همینطوره. جناب آقای دکتر سعید زرندی هستم، معاون محترم طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت، پشت خط تلفن. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، احوال شما؟
سلام
علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مجریان خوب برنامه و مردم خوب عزیز کشورمون. تبریک دارم عیاد مبعث رو، عیاد رجبیه رو خدمت شما، و همچنین ابراز همدردی هم دارم با مردم خوب استانهای سیل زده کشورمون.
خیلی ممنون، ما این رو تبریک میگیم به شما، سپاس بسیار.
آقای یوسف، شما معاون طرح و برنامه آقای وزیر هستید یا معاون طرح و برنامه وزارتخونه؟
فرقشه.
یا هر دو با هم؟
دو تا موضوع متفاوت خواهد شد.
اگر لبخند میزنی وزارتخونه باشه، من معاون طرح و برنامه کل وزارتخونه میرم خدمت
شما. خب پس این شد یه چیزی. این موقع خروجیش خیلی فرق میکنه. سپاسگزارم.
سوالات پیچیده میکنید از اوقاتی که بالاخره.
آخه چه کار کنیم؟ وقتی عنوانو میگن، من یه مقدار زیادی در مصاحبه ها و گفتگوام آدمی هستم که بیشتر ساختارگرام.
نه، بالاخره ببینید، عنوان کسی رون ساختار میشه معاون وزیره دیگه.
درسته.
متناسب ساختار کسی که اون پست و مسئولیت رو داره.
بله بله، زنده باشین آقای دکتر. وزارت صنعت، میدونید که ما بر اساس اونچه که درک ملی در ایران هست، در جنگ اقتصادی که به کشور تحمیل شد، در کنار وزارت اقتصاد و دارایی و ارکان اقتصادی، جبهه اول رو امروز داره تشکیل میده. درست تشبیهی رو خیلی وقتا تشبیهی رو میشنویم، مثل دوران دفاع مقدس که سنگر دفاع توسط سربازان به صورت فیزیکی در یه مرز مشخصی کاملا چیده میشد. ولی وقتی میگیم صنعت، امروز هر جایی که کمترین یا سایه از صنعت و تولید و تجارت، اینا رو با هم باید ببینیم، به خصوص تجارتش هم خیلی مهمه، کاملا شما جبهه اول هستید. مسلما ما باید این درک رو داشته باشیم که حالا دیگه باید همه پشتیبان چنین سنگرهایی باشن که بتونه دفاع جانانه‌ای رو از ایران داشته باشه. به نظر شما طرح‌هایی که مطرح میشه این رو داره نشون میده و همگرایی هست برای این که بتونیم ما در این مسیر حرکت کنیم، به ویژه که حالا دیگه موضوع رونق تولید هم که مطرح میشه اجتناب ناپذیر خیلی از تغییرات و سیاست‌ها که به نفع تولید تمام بشه. اینا رو چطور میبینید به عنوان یک کسی که طراحه؟
ببینید، خب من اول دارم، ولی بر اساس موضوعاتی که تو هر سال عنوان یک موضوع کلیدی است و یا نیاز است یک توجه ویژه‌ای بشه، عنوانی رو برای سال انتخاب میکنم. با توجه به حساسیت مباحث اقتصادی، این چند سال عمدتاً مباحث اقتصادی رو داشتیم و حوزه تولید تقریبا الان همه علمای اقتصادی و مشاورین به این جنبنده رسیدن، تنها راهی که بتونیم از این معضلاتی که برامون پیش اومده نجات پیدا کنیم توجه به تولیده. اگر مشکل تورم داریم، تزریق نقدینگی به تولید میتونه کمک کنه، متفاوته با تزریق نقدینگی به بازارهای ارز و طلا و غیره است. اگر میخواییم نمیدونم مباحث ارزش پول ملی رو اصلاح کنیم، باز راهش تولیده. به این خاطر جمع‌بندی این که رو حوزه تولید تمرکز کنیم. اما یه نکته رو بگم که رونق تولید، یکی از دوستان یه جمله رو یه بار من گفت، جمله خوبی بود، گفت ثمره نهایی یک ساختار رونق سازه. اینجوری نیستش که هیچ کدوم از ارکان ساختاریتون تو حوزه تولید نباشه و یا رونق تولید نداشته باشه و شما بخواید که بر اساس رونق تولید بگید که نتیجه کار ما رونق تولید خواهد شد. ما تو سالهای قبل هم توجه به تولید رو داشتیم، هم از جانب مجلس هم از جانب دولت و الی آخر، ولی اونجوری که باید و شاید این اتفاق نیفتاده. من خودم برداشتم اینه که باید یک تغییر ذهنی شکل بگیره در کشور در بین دستگاه‌ها که بیاد تولید اولویت قرار بگیره. یعنی اگر می‌خوایم سیستم مالیاتی کشور رو تنظیم کنیم، بگیم آقا تولید کجای این داستانه، بر اساس تولید بریم یه بازنگری کنیم سیستم مالیاتمون رو، بیمه رو می‌خوایم تنظیم کنیم، بیایم بر اساس تولید رو نگاه کنیم. من برداشتم از رونق تولید اینه که باید در چند سطح یه سری اقدامات انجام بدیم و خیلی هاش بیرون از این سیستم تولید موجوده. یعنی همون چیزی که شاید میگیم محیط کسب و کار، فضای رقابت پذیر، فضای شفاف و بدون فساد، فضای بدون ریسک یا ریسک پایین، این فضاهایی که باید کنار هم انجام بدن. در این حال خود وزارت صنایع و خود بنگاه ها هم مسئولیت هایی رو دارن که باید با هم انشالله بتونیم تو سال جدید نقش آفرین بشیم. ولی فکر می‌کنم مهمترین آیتمی که بعد تو سال جدید تمرکز کنیم اون تغییر ذهنیه.
خب این تغییر ذهنی رو حالا شما چون خودتونم البته در حوزه رفتار سازمانی و کارآفرینی در البته بستر فناوری اطلاعات و مسلماً اطلاعات بین‌المللی که توی صحبت ها میشه ازش فهمید اشراف دارید آقای دکتر،
چیزی هست که بالاخره برد
به هر حال ببینید، ما خیلی وقتا مواجه هستیم، البته خیلی وقتا ما خیلی بهش اشراف نداریم، طرح ذهنی که شما اشاره کردید اگر شکل نگیره که وظیفه مدیران سازمانی است برای روشن‌تر کردن این چارچوب، خروجی خوبی هم به دست نخواهد داد. ما در ایران مشکلات عدیده ای رو داریم که دامن صنعت رو گرفته. مثلا وقتی راجع به صنعت صحبت کنیم، همین چشون به برندهایی که موفقیت های بزرگی رو به دست آوردن یا موقعیت های منحصر به فردی که ازش خوب استفاده کردن، همینطور رشد کردن. ولی وقتی به مقایسه کشورها میپردازیم، هم صنایع بزرگ وجود دارن و زنجیره بزرگی از صنایع کوچک پشتشون. در ایران محیط کسب و کار برای صنایع کوچک برای همگان جالب نیست و خب از این قواعد و تصمیم ها و بخشنامه های دست و پاگیر و نگرش های متاسفانه بر ذهنیت های ناکارآمد هم حاکم بر این جریان هست که خیلی از فعالیت ها رو خنثی میکنه. فکر میکنید وزارت صنعت معدن 98 بتونه با دیدگاهی که یه متخصصی مثل آقای دکتر رحمانی که حوزه تخصصیشون اصلا صنایع هست، به کمک شمایانی که در اونجا گرد ایشان آمدید و دست کمکشون هستید، تغییر ایجاد بکنن و شاید تحول و پیشرفت باشه؟
ببین ما که خیلی امید داریم، مخصوصا بالاخره از این بستری که برامون فراهم شده به عنوان رونق تولید بتونیم کمک کنیم توی این موضوع. اما یادمون باشه که الان شرایط تولید شرایط سختیه. این شرایط منفی رو بخوایم به رونق برسونیم یه کار مضاعف و کار به قول حضرت آقای کار جهادی میخواد توی این موضوع.
خب
یه بخشش داخل وزارتخونه این از رو من میبینم در همکارای خودم، در به قول معروف همرده های یا معاونین مشابه خود وزیر و تیمی که داره هم جمع شدیم، این حس مسئولیت رو من دارم میبینم. اما باید بتونیم این حس رو منتقل کنیم به سایر دستگاه. این کار سخت ما. ببینید یه نکته ای داریم، من همیشه شاید حالا دوستانی که مباحثی رو که مطرح کردیم قبلا شنیده باشن، شاید این حرف سکتوریست و این حرفیست که انسان من اعتقاد دارم باید روش تمرکز کنیم. سطوح مختلف باید بتونیم کنار هم در مسیر تولید قرار بدیم. نمیشه مباحث اقتصاد کلانمون، سیاست های ارزیمون یه جهت بره بعد بگیم میخوایم تولید ما رونق پیدا کنه. ما امسال یکی از جهتگیری های جدیمون اینه که بتونیم مذاکراتمون رو با دستگاه های فرابخشی مثل بانک مرکزی، مثل وزارت اقتصاد، مثل نهادهایی که میتونن تصمیم ساز باشن رو پارامترهایی که شاید مشهود نیست ولی تمام آیتم تولید به اونا بستگی داره. ببینید مثلا این تغییر نرخ ارز تمام سیستم تولید رو جابجا کرد، تمام هزینه ها، تمام موارد، تمام موضوعات رو انجام داد. ولی کن شاید الان شما مستقیم بررسی میکنید اینو میگم چرا تولید این تغییرات انجام شد. ما باید اون پارامترهای پشت صحنه رو هم بتونیم مدیریت کنیم و اینا تولید خودش یک آیتم خروجی این داستان این سیستمیه که داره با هم کار میکنه.
دقیقاً
پشت سیستم رو با هم بتونیم هماهنگ کنیم.
خب این اتفاق که نیفتاد، این اتفاق نیفتاد و خسارتشو باید جامعه بده، خسارتشو باید صنعتگر بده. مثلا شما آقای اردوغان رو میبینید در ترکیه، به محض اینکه دو شخصیت سیاسی در ترکیه، من بارها اینو در مصاحبه مطرح کردم با مدیران عالی رتبه، حالا با شما هم حتما شما شنیدید، به محض اینکه آقای ترامپ دو نفر رو تحریم میکنه و میخواد اقتصاد ترکیه رو محدود وارد تحریم اقتصادی بکنه، سیاست ها نسبت به بخش تولید عوض میشه، سودای بانکی وام های اعطایی به تولید کنندگان بلافاصله فریز میشه به مدت یک سال، 12 ماه. ممکن حالا اون تحریم هم شل شد بعدش، ولی 12 ماه. در ایران هنوز ما یه همچین دیدگاهی که نداریم هیچی. تازه چاقوی بانک ها مثلا نسبت به صنایع تیزتر هم هست. آخر سر مثلا شما تو گفتگوی ویژه خبری رئیس کل بانک مرکزی تون میگن ما که بهشون اعطا کردیم، اونا برن خودشون یه جوری درست کنن دیگه، ما که اومدیم تازه بهشون فرصت دادیم یه سال دیگه 5 سال دیگه اینو تسهیل کنید و استمحال کردیم، خودش میشه وام دیگه. خب این تفکر خطرناکو میخواید شما کنار کجا بذارین؟ با کدوم مقیاس؟ کره رو قبول کنیم، چین رو قبول کنیم، ترکیه رو قبول کنیم، اروپا رو قبول کنیم، اینو قبول کدومشو؟ میدونید چه کار کردیم با خودمون؟
من اول صحبتم یه چیزی به شما گفتم من برداشت خودم از رونق تولید اینه که بتونیم تولید رو تو ارکان مختلف کشور ببینیم تو اولویت. نمیشه که تو سیستم تعیین نقدینگی کشور که مثل شریان حیاتی یه سیستم میمونه تولید اولویت یک نباشه، اولویت پنجم به بعد باشه، بعد بگیم ما میخوایم رونق تولید داشته باشیم. ما الان کاری که باید انجام بدیم و همه باید کمک کنیم به هم دیگه، حتی سیستم های مثل بانک مرکزی هم دارن کمک میکنن، ولی توقع ما اگر میخوایم رونق داشته باشیم به سبک موجود قطعا جوابگو نیست. نمیشه مثلا 28% از کل نقدینگی رو، حالا اونم هرچند حرف حدیث داریم که آیا واقعا 28% هست یا نه، بگیم ما دادیم به نقدینگی به حوزه صنعت، بعد صنعت کشور متحول میشه. نه، ما اصلا از طبق برنامه قرار بوده حداقل 40% از نقدینگی کشور رو سوق بدیم به در واقع حوزه صنعت.
برنامه پنجام هم برنامه شیطان. بله بله، ولی این درست مثل ظروف مرتبطه هم بخواهم
آمار رو نیام کنم حدود 28.5%. حالا اون هم تازه همکارای واده صنعتی ما قبول ندارن
این رو. چون از محل استمحال فقط این تلقی هست، یعنی سود مرکب
تخصصی هم دارید انجام میدید، به قول معروف فرشمانی نیستش، پول آزاد نیستش
اصلا. ما بدو آقای دکتر شما بهتر میدونید، 100 میلیون به من دادن، بعد شما حساب کنید قرارداد با بخش دولتی واسم پولم رو قرار بوده 45 روزه 60 روزه بده، کرده 120 روز، بعد تازه حاضر نیست تغییر قیمتی هم بده. شما تصور بکنید هزینه پول رو بانک میگه برای من گرونه چون سهامداران از من سود میخوان، بعد از این من میگه شما نظام مالیاتی رو وضع بکنید به این موضوع، درآمد واحد صنعتی کوچک کارگاه صنعتی مردم رو یا تجارت محدودشون رو مشمول مالیات میدونید، ولی مثلا اگه من 500 میلیون در بانک فلان یه میلیارد داشته باشم سالانه یه سود هنگفت شیرین رو بگیرم اون مشمول مالیات نیست. اصلا این تناقضا رو کجای دلمون بذاریم؟
حرف شما درسته. همه دنیا تو موضوع تولید که اصلا عمده موضوع وقتی میگیم سیستمی نگاه کنید، یعنی که با یک شاخه و یا یک راهبرد نمیتونی شما کل سیستم و چند تا چیز با هم کار کنه.
درست.
بعضی دوستان میگن که آقا به فساد کار نداشته باشیم تو سیستم، به مالیات هم کار نداشته باشیم، به بانک هم کار نداشته باشیم، به روابط خارجی هم کار نداشته باشیم، سیستم رونق پیدا کنه. من میگم این غیر از معجزه هیچ راهی نداره.
که اونم شامل حال ما نخواهد شد. چون وقتی که
نه. پیش دعا کرد شامل حال ما بشه. ولی که غیر از معجزه نمیشه. ولی راهی که مد نظر است باید جدی گرفته بشه و فکر میکنم ما هم در وزارت صنایع تو دو داریم تو این صدوع مختلف انجام میدیم. حالا من اینایی که گفتم برای خارج از دستگاه رافع مسئولیت ما در وزارت صنایع نیست. ما الان برنامه‌مون رو تنظیم کردیم، تضمین کردیم، تقریبا از قبل از سال ما جلساتی رو داشتیم با محوریت در واقع سال 98 رو بحث مبارزه با این شرایط تحریمی که اومده و بحث رونق. تقریبا از این ابتدای سال هم شاید 5-6 جلسه کمتر و بیشتر جلسه دیگه حضور وزیر و بعضی از معاونین داشتیم، تیم‌های مختلف بررسی کردن. فکر میکنم انشالله آقای دکتر رحمانی برنامه وزارت خونه رو توی هفته آینده رسما اعلام میکنن. ما داخل وزارتخونه رو اومدیم دستبندی کردیم، یه سری کارهایی که باید از دستگاه دیگه پیگیری کنیم، مثلا این مواردی که الان صحبت کردیم، یه سری موارد هم داخل سیستم خودمونه. داخل سیستم خودمونم خب سیستم ما هم یه سیستم بزرگیه، یعنی حدود 4 تا وزارتخونه روی هم دیگه قرار گرفته این سیستمی که ما خدمت شما هستیم.
بله.
البته همین 4 تا وزارتخونه هم ما سعی کردیم به نوعی برنامه‌هامون رو تنظیم کنیم. باز در بین اونها یه سری موضوعات اولویت دار هم مشخص کردیم که در روزهایی میکنیم به صورت مستمر در طول سال آینده، سال 98 ماه به ما اطلاع رسانی داشته باشیم. سعی هم کردیم که امسال بتونیم یه مکانیزم داشته باشیم شفاف، پروژه‌مون رو اعلام کنیم، پیشرفتمون هم بگیم، اونجایی هم که گرفتاری داریم به مردم اعلام کنیم که در کجا توفیق نداریم و به چه علت توفیق.
آقای زرندی، به نظرتون امسال شما موفق میشید که بر حدود 3 میلیون واحد صنفی و مسئله شفافیت عملکرد اونها فائق بشید، یا اینکه امسال هم میگذره و سپری میشه، به خصوص که حدود 600-700 هزار واحد بدون جواز هم در پهنه اقتصادی ما دخالت دارن، من جمله دلالان. و من فقط یه مثال میزنم، بازی بسیار بسیار زشتی که در عرضه محصولات پتروشیمی از طریق دلالان هزاران میلیارد سود رو از جیب تولید کننده و مردم برداشت. امروز ما به مناسبت روز طبیعت یه مثالی هم زدیم که ما داریم بطری آب و شیر و نمیدونم مایه ظرفشویی و دستشویی و غیره و زالک رو داریم، خدا تو من در حقیقت هر کدوم شهروندان پول میدیم، یعنی شاید فکر میکنم کیلو 28000 تومان برای ما تموم میشه اگه جمعش کنیم. ولی فقط از یه محل این اتفاقات افتاد، چشم‌پوشی دولت از اعمال سیاست‌های شفاف حسابداری بر واحدهای فعال تجاری. یعنی اصلا نگفت که آقا شما که اینجا مغازه زدی، شرکت زدی، آگهی میدی، تلفن داری، موبایل داری، حساب بانکی داری، باید مجوز اقتصادی هم داشته باشی و بعد حسابداری شفاف داشته باشی. تریلی تو جاده 22 تن تردد میکنه، حساب جابجایی پولش باید با کارت باشه، اونم مجهول. خیلی جالبه. بارنامه میزنه صادر کننده و وارد کننده، یعنی فروشنده و خریدار دریافت کننده، یه تلفن همراه داره. اینا نشون میده که یه جاهای فساد ساختاری عملکرد در بخشایی واقعا لانه‌گزینی کرده و اینا خسارت داره میزنه به بدنه اقتصاد. بعد چجوری میخوایم اعتماد عمومی رو برای پرداخت مالیات، ایجاد اشتغال و در حقیقت سرسپردن به تولید و پذیرش سختیاش شاهد باشیم؟
خب حرف شما کاملا صحیحه، هم نظری با هم دیگه. ببینید یه نکته رو قبول کنیم، اگر سیستم ما رو از صفر می‌خواستیم امروز راه بندازیم کار آسونی بود. یعنی فکر کنید که مثلا صنفی نداشتیم، امروز ماشین راه بندازیم می‌اومدیم تمام سیستم ها رو انجام می‌دادیم. الان ما یه سیستم ناقص و به قول معروف محیر العقولی اومده شکل گرفته. حالا این سیستم رو می‌خوای نصب بدی کارش سخت‌تره. راهش من فکر می‌کنم تو این زمین‌ها شفافیته و حضور سیستم‌های اطلاعاتیه. هر چقدر بتونیم این کار رو انجام بدیم، تو کشورهای دیگر ما دقیق بررسی کردیم، یعنی وقتی سیستم های اطلاعاتی شفافه، هم تکلیف مالیات مشخصه، هم تکلیف این رانت های نهفته مشخصه. اینجوری نیستش که هر کسی بیاد و بتونه از این منافذ استفاده کنه. ما داریم امسال شاید اولین برنامه‌ای که گذاشتیم ما در داخل وزارتخونه، ما اومدیم گفتیم که آقا ما فضای کسب و کار عمدش مال بیرون وزارتخونه است، ولی ما داخل وزارتخونه چه کاری می‌تونیم کنیم؟ یه محورمون رو گذاشتیم شفاف سازی. مثلا هر چی مجوز داریم، هر چی داریم رو دقیقاً اطلاع رسانی می‌کنیم. حتی این کار رو یه حضوری شروع کردیم ما. یعنی تو همین چند ماهی هم که در واقع من خدمت دوستان بودم و از قبل سر هم که برنامه‌ریزی شده تو وزارتخونه، سعی کردیم سامانه‌ها رو یه جوری طراحی کنیم که این اطلاعات در واقع قرار بگیره. و سعی هم داریم میکنیم این اطلاعات رو شفاف کنیم در اختیار مردم. ولی این فرآینده باید بعدش زمان بره انصافا. این که حالا میگید امید دارید مثلا حوزه اصناف رو سال 98 جمع کنید، این یه کاریست که به قول معروف 20 سال اینوری شکل گرفت، حالا میشه یک سال کلش رو تغییر جهت داد، کار راحتی نیست. ولی به نظرم
حداقل ولی به نظر خیلی کار بسیار راحتیه. شما در تمام شرکت‌های صنعتی واحدهای تولیدی میبایستی که با فاکتور رسمی محصولاتشون عرضه کنن، موادشون رو با فاکتور رسمی بگیرن، چون اگه این کار نکنن از اون میافتن گیر داره دارایی علی رسم میشن قبول نمیکنن حسابدارشون. شما فقط بخواید که مردم بگن آقا وقتی میخوان خرید فروش بکنن باید حتما داد و ستد رسمی با هویت و شناسه مخصوص
باشه. حتما باید نهادینه بشه و فکر میکنم الان هم به این سمت داریم میریم. نسبت به سالیان گذشته ببینید این رویه بهتر بوده. ولی من یه نکته هم بگم، یه ساعتی رو ما الان امسال آماده کردیم برای ساعت بنگاه ها. شما اگر واقعا میخوایم رونق تولید داشته باشیم بنگاه ها هم باید تغییر کنه. نمیشه بنگاه ها فقط بیان میگن دولت باید این کار رو انجام بده.
بدون شک
ما یه سطحی اومدیم گفتیم مباحث اقتصاد کلانه، یه سطحی گفتیم سطح خود وزارت خونه است که سیاست گذاری هاست و پروژه های بزرگی که باید با محوریت وزارت خونه باشه که شاید بیشتر کار ما تو این سطحه. یه سطحی هم تعریف کردیم مثل سطح بنگاه ها. من اعتقاد خودم این بود، شاید ما قبل از در واقع توی اسفند ما هم یه همایشی رو شاید در 15 اسفند رو فکر کنم داشتیم، به اینکه بحران شرکت ها در ایام به قول معروف بحران های اقتصادی چه مدلی باید داشته باشن. نکته ای هم که الان هست واقعا شرکت های ما هم هیچ تغییری در خودشون ایجاد نکردن متناسب
مثل
تحولات. همه گله‌مند هستن که آیا نمیدونم مشکلات و شرایطی برای ما پیش اومده، ولی اینکه مثلا این ما بشنویم که مثلا فلان شرکت اومده سیستم مدیریتش رو کامل عوض کرده متناسب سختی های ایام مثلا مشکلات اقتصادی. ما هم یه بعد دیگه ای رو هم که امسال روش تمرکز کردیم و بتونیم انشاءالله تو موارد برنامه‌ریزی این موضوع کار بکنیم و بعد بتونیم در سطح کشور طریق انجمن‌ها اتاقای بازرگانی خانه‌های سرسامدن این رو در واقع توسعه بدیم، سطح شرکت هاست. هم یا خود بنگاه باید چیکار کنه؟ اصلا همه اطراف به قول معروف مشکلاتی بود، آیا سلب مسئولیت میکنه از بنگاه ها؟ اعتقاد ما اینه که نه، در واقع عقل سلیم هم حکم میکنه تو این شرایط چون خودتون خودسازی بهتری در داخل بنگاه ها داشته باشه. ما الان تقریبا یک نشست خیلی خوبی رو داشتیم، حدود رو جمع‌بندی کردیم با بنگاه های موفق بحران، بنگاه های آسیب دیده، اینا رو در واقع تونستیم یک احساس اولیه‌ای داشته باشیم که بتونیم تو این سطح داشته باشیم. من اعتقادم اینه که باید این رو هم بتونیم ان شاءالله تو سال 98 نهادینه کنیم. من فکر می‌کنم کاری که ما داخل وزارت خونه کنیم یه برنامه مشخصی رو ان شاءالله اعلام می‌کنیم. رسانه‌ای
مثل
شما هم بتونن
رصد
کنن.
ما که مدام داریم این کارو میکنیم. میخوام ازتون قول بگیرم
برنامه مشخصی بذارید در اختیار شما شما راحت‌تر بتونید.
خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم. سپاسگزارم. ما ان شاءالله بعد تعطیلات فکر میکنم تو برنامه تحلیلیمون من جمله رهیافت که شب و ساعت 8 تا 9 پخش میشه بتونیم که این رو جلو ببریم و مسلما این اطلاعات میتونه موثر باشه. شما میتونید مخاطبان خودتون رو در شهرهای صنعتی در حد آگاه بکنید از اینکه بتونن شنونده این تحلیل‌ها و برنامه‌ها باشن. بی‌نهایت سپاسگزارم. سال خیر داشته باشید.
خیلی متشکرم از برنامه خوبتون، از تحلیل‌های خوبتون و اشرافتون. ممنونم.
من خواهش می‌کنم اختیار بدید. امیدوارم شاهد به پیشنهاد یکی از استادان تراز اول بازاریابی فروش در ایران، امیدوارم ما شاهد شکل‌گیری کلینیک‌های نجات صنعت باشیم، یعنی یک گروهی که بتونن هر موردی رو تشخیص بدن و برای همه یک نسخه نمیتونه پیچید با توجه به تفاوت‌ها. متشکرم، سال خوبی داشته باشید.
خیلی متشکرم، سالتون بسیار عالی باشه.
متشکرم، خدا
حافظ. دکتر سعید زرندی در این گفتگو شرکت کردن، معاون تر و برنامه وزیر صنعت معدن تجارت، با ما همراه باشین. بهار پلک 98. عید مبعثتون باز هم مبارک باشه دوستان عزیز. اینجا باز هم بهار پلاک 98 دقیقه بیشتر فرصت نداریم از مسابقه چه خبر؟
هیچ به ما که جایزه نمیدید، پس من جایزه مبارک باشه به همه شنوندگان عزیز ما، به همه کسانی که با زیبایی هرچه تمام وجود نازنینشون نشست پای این برنامه رادیویی و در این حال هر چقدر که از اونها پیام کوتاه بخونیم حقیقتا لذت بخشه، به جهت اینکه اونها حضوری فعالانه و فوق العاده خوب دارن و میدونید که شنوندگان ما امید همیشه ما خواهند بود برای توسعه برنامه هم.
ولی با این حال همینطوره. دو برنده عزیز از بین کسانی که شرکت کردن، ما پرسیده بودیم اقدامات زیرساختی که در منطقه قلعه گنج انجام شده با چه هدفی صورت گرفته، یک نیازسنجی، دو از بین بردن فقر و برقراری عدالت اجتماعی، سوم آموزش و مهارت‌های کاربردی.
آقای مسعود از سر پل زهاب در کرمانشاه با شماره 901-6248 و خانم نگین حقایقی از فولادشهر اصفهان با شماره 0990-7709 به ما گفتند از بین صدها نفر شنونده که گزینه دو رو انتخاب کرده بودن، گزینه دو گزینه درست پرسش مسابقه امروز ما هست. مبارکتون باشه، جایزه به زودی به دستون میرسه
ان شاءالله که فردا شما برنده ما باشین. پس آقای مسعود و نگین حقایقی عزیز
شادی در و کنید، ای در عیدشون بی جایزه با گرفتندی.
نوروز تموم شده اما بهار که به قوت خودش باقیه. بهار همیشه بهاره، این بهار که میگن منم، این بهار که میگن توی، بهار بهار من و تو، این بهار قرار من و توی دوست من.
خب به پایان آمدیم محفل، حکایت همچنان باقیست. برای شما بهترین آرزوها رو داریم و امیدوارم که همواره بهتون زندگی خوش بگذره و امیدوارم که سعادتمند باشید. تا فردا همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. عیدت مبارک.
خداحافظ. برای همه دعوتنامه می فرستد، برای هر که ذره امیدی در اوست، می خواهد همه را از عشق نصیبی باشد، می خواهد عیار دل همه را بسنجد، نه به نان و نه به نام، به ده
عیار.
به نام خدایی که نزدیک است، خدایی که وجودش عشق است و با ذکر نامش آرامش را